مؤثرین و معین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث خطبه 161 سخن حضرت علیه السلام رسید به اینجا که فرمودن با توجه به این خصوصیات که در اسلام هست، این مسلم است که فمن یبتغ غیر الاسلام دینن تتحقق شقوته و تنفسم عروته و تعظم کبوته. فرمودن که خب حتما اگه کسی اسلام رو به تمام نپذیرد، این بدبختیشو دیگه محکم کرده است و اون بندی که رابطش را با خدا پایش رو میگذاشت این بندو بریده است و سقوطش رو هم خیلی بزرگ کرده است، یعنی یک سقوط بزرگ براش پیش میاد. بحث سر اینه که آیا اگر اسلام رو به تمام نگیریم چی میشه؟ و این که غیر اسلام رو بگیریم چی میشه؟ یه روایت خیلی خوبی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست، مضمونش اینه که خب اگه تو را خدا رسونده است در جاده اسلام، دیگه برات فقیر و غنی بودن چه فرقی میکنه؟ چند بارم به شکل مختلف حضرت اینو تکرار کردن که اگر رسیدی به اسلام که دیگه کم نداری. از خدا میخواستم که یه بار اصلا این مجموعه روایات اینجوری پیامبر رو جمع آوری کنیم و بحث کنیم، چون خیلی حرف عجیبی است که واقعا مگه کل زندگی برای این نیست که آدم به بهترین نحو خدا داشته باشه و بره در ابدیت با این خدا زندگی کنه؟ خدا باشه دو این دیگه چی اصلا میمونه برای کم بود؟ بعد حضرت میفرمان جز اسلام یه همچی کاری ازش میاد تو زندگی، پس دیگه چی کم داری؟ اگه کسی رو خدا هدایت کرد به طرف اسلام، یک، و بعدم واقعا این اسلام گرفت برای شخصیت خودش، یعنی دیگه بنا رو گذاشت که با اسلام زندگی کنه، حالا دیگه هر چی میخوا بشه، میخوا فقیر بشه، میخوا غنی بشه، میخوا مشهور بشه، میخوا بیمحلیش بکنه، دیگه اصلا بقیهش چیزی نیست تو این دنیا غیر اسلام، که تنها شاهراه مطمئن ارتباط با خداست. بقیه که چیزی نیست، چه بقیه دینها چه بقیه دنیا. اینجاست که دوتا بحث میشه، یکی این که بقیه دینها دینه که من دو جلسه تأکید کردم به تمام عزیزان باید به حمد الله رسیده باشن به این که اصلا دینی نمونده است برای بشر، اینا باید خیلی روش محکم شده باشه. با دو تا کلمه هم مسئله حل است که آقا دینایی که دینست الانه یا مسیحیت است یا یهودی. مسیحیت میگه عیسی پسر خداست علیه السلام، این که دیگه باقیشه میخواد چه کار، دیگه تموم شد. ببینین دینی که خدا را طوری بشناسه که پسر داره که این دیگه باقیش به درد نمیخوره، مثل یه شیریست که کسافت توشیست بعدش هم میشه خورد، حتی از اینم بدتر. یخت فکر کنین آقا دیگه این باقیش چی میمونه؟ خدایی تو این دین هست که پسر داره. میان سر یهودیت، دینیست که معاد توش نیست. اینا رو میگم که الان هست، پس دیگه یه چیز میمونه، یه دین که یقیناً این دین تمام ابعاد آرمانی نهایی که میتونه یه دین داشته باشه نه الان به تمامه داره، به ادله مختلف. اینجاست که حضرت میفرمان فاجعه بزرگتر از این نیست که کسی از این دین رو برگردانه. این که میفرمان تعظم کعب و توهو، یعنی برو افتادن، زمین خوردنش خیلی بزرگه. یه وقت است مثلا شما حالا از یه آدم عادی، یه آدم خوبیه، حالا دیگه سراغش نمیری. شما که حالا سراغ یه آدم خوب متوسط نرین که سقوط مطلق نمی کنید. که در خطبه 3 بحث شد که کسانی که روبروی امیرالمومنین واسادن حتما اینا خبیث‌ترین بشر روزگارن. چرا؟ برای اینکه روبروی بهترین بهترین ها ایستادن. ببینید مثلا شما گاهی با بنده دعوادون میشه، خب بالاخره وقتی حساب میکنیم یه دوتا نقطه ضعف من دارم که حق به تو میدهد که با من دعوا کنی، اما حالا تند روی میکنی، از حد میگذرونی، اون تیکش که از حد میگذرونی بد کاری میکنی، اما بالاخره اونقدر که من حق نیستم که با من دعوا کردن باطل مطلق شما رو کنه. که اما یادتون باشید امیرالمومنین هیچ گونه بهانه‌ای برای نفس اماره طرف بهش نداده است. کربلا رو شما ببینید گاهی از خودتون میپرسید آخه چرا ابا عبدالله اینقدر نصیحت میکنید اصحاب یزید را؟ نصیحت میخواد چی کار اینا که خیلی بدن؟ آقا خیلی کربلا عجیبه، یعنی حضرت یه کاری میکنن که اینا واقعا اگه کوچکترین امکان هدایت درشون هست محروم نشن. امام هست، عاشق بشریت هست. خب اینجا صحبت شما میبینید روبروی اهل البیت ایستادن. اهل البیت شاگردان اسلامی هستند که تمام آرمانها و کمالات نهایی که بشر باید داشته باشد رو داره. اینجاست که اگه کسی به اسلام پشت کرد هیچی برای خودش نگذاشته. دوباره تکرار کنم، برای اینکه چیز دیگر نیست که یک همی بگیم که کنار اسلام است، دیگه چیزی نیست. اینجاست که حضرت بفرمان اگه کسی غیر این اسلام را انتخاب کرد 4 تا مصیبت براش هست. تکرار میکنم، تتحقق شقوته، بدبختیشو پایشو گذاشته است. تنفسم و عروته، لنفس آمله ها دارین دیگه تو قرآن، یعنی آقا ریسمان اسلام بریده نمیشه اگه کسی مسلمان شد. اینجا میفرماد ریسمان ارتباط با خداش قطع میشه، یعنی دیگه هیچ پایگاه معنوی در شخصیت این آدم از اسلام برید. 3 تعظم کبوتو، یه زمین خوردن بزرگی نصیبش میشه. چرا عرض کردم؟ برای اینکه اسلام یه دین بی نهایت بزرگ نورانیست. برای اینکه امیرالمومنین این که شاگرد این اسلام است هیچ نقطه‌ای برای اینکه طرف بهونه داشته باشه با حضرت در بیفته نداره. نمیدونم مسئله را برای عزیزان روشن هست یا من دارم تبیین میکنم یا نه. به خود التفات بفرمان، داره حضرت میفرماد که شما عمق بزرگی اسلام را ببینید، اون وقت ببینید جایی برای مقابله هست یا نیست. وقتی نیست، پس اگه کسی با این اسلام به جنگد و پش کند و انتخاب نکند زمین خوردن بزرگی براش هست. این 3 یکون معابه الال حزن طویل والعذاب الوبیل. فرماند که مسیرش، معابش، مرجعش به جایی میکشه که غم زیاد طولانی و عذاب و هلاکت بسیار نصیبش میشه. یعنی اگه به اسلام پشت کرد ساده نیست. در شرح حال یکی از عزیزان میخوندم، میگفت که دیدم یه مدتی شرح حال جناب آیت الله انصاری همدانی رحمت الله علیه، فرمان که دیدیم یه مدتی خیلی گرفتاریم، یک مشکلات خیلی عدیدهی برامون پیش میاد، پسرشون نردن تو این کتاب. گفت ما همه مونده بودیم که آخه چرا. گفت یه مرتبه یه روز که آقا خواب بودن، دیدیم که با یک حالت غیر عادی پریدن از خواب و گفتن اینجا رو بکنید. کندیم، دیدیم که یه سنگ است، روش نوشته است اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله علیه و آله اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله. یعنی آقا بعد دیدیم این سنگ نزدیک یه چاهی است که اون چاه چاه خوبی نیست. گفت آقا در آوردند و تمیزش کردند و خوب بردندم یه جا مناسب گذاشتند. خب حالا سوال نیست که اینقدر این مسئله اسلام مهم است که این بی حرمتی غیر عادی هم مشکلات ایجاد میکنه. بعدم آقا اصلا کل خونه رو فروختن رفتن یه خونه دیگه که دیگه یارم نیاد که در خونه ای زندگی میکنم که به این جملات توهین شده است. البته حالا اینا ریزگاری خیلی دارد، میدونیم که گاهی خداوند مشکلاتی برای آدم ایجاد میکنه تا آمادش کنه، تا یه شعور روحانی بهش بده، تا این بیحرمتی به این جملات در کنار زندگی این واقع نشد. آخرش بالاخره داره بیحرمتی میشد به این جملات، همین قدم عقوبت داره. من میخوام این نتیجه رو از این واقعه بگیرم که وقتی این جملات که سهوًا بی حرمتی میشه، گاهی اون نور رو میبره، مدد الهی رو کم میکنه. این مشکلاتی که برای خانواده پیش اومده حداقل این بوده که اینا مدد الهی بهشون نمیشده، نه اینکه حالا حتما عذاب داشته باشد، راه مدد گرفته میشده. خداوند نشونه این مرد الهی داد که آقا این مسئله عدم مدد رو از خوندون حذف کنیم. ما باز توصیه بدیم به بحث که ما گاهی چون شأن و اندازه دین را نمیدونیم، اون تعظیمی که باید از دین بکنیم رو گاهی سهل انگاری میکنیم. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه اون نتایج بزرگی که میشه از اسلام گرفت نمیگیریم. اسلام خیلی بزرگتر از اون است که مسلموناش در حدی باشن که کنار بقیه ملت ها باشن. نه، تو قرآن داریم که اگر کسی غیر مسلمان بود باید جزیه به مسلمان بده تا خاری دینش در عمل پیدا بشه. یعنی جزیه برای این است که خود صریح آیه قرآن است، برای این که یعنی ساغر، یعنی سقی، سبک بشه. برای همین بعضی علما میگن که جزیه را باید خود مسیحیه یا یهودیه بیاد با دست خودش به حاکم شهر بده، نمیشه مثلا به حساب بریزه. اجتهادن ها میگن برای این که اگه به حساب بریزه، اون مقصد که باید بیاد بده که خار بشه محقق نشده. البته این غیر این است که به عنوان انسان امیرالمومنین همون جان تو به مالک میگن به عنوان یه انسان احترامشون بذارید، اما این قوه فرهنگ اسلام باید همواره باشه. تو همون یهودی های نصرانی های نجران هم آیه اومد که چی؟ پیغمبر باید که اینا بیان به همدیگه نفرین کنیم ببینیم کدوم حق است. وقتی اونا دیدن نه حتما نابود میشن، دستور اومد خب ازشون جزیه بگیری، نمیشه همینطور برن. این رو به این جهت میخوام روش تاکید بکنم که ما تعظیم لازمی که از دین باید داشته باشیم در قلبمون، اگر نداشته باشیم اون نتایج بزرگی که این دین میتونه به ما بده نمیده. ما گاهی مثلا واقعا یه چیزایی ساده رو فکر میکنیم چیزی نیست، ولی بعد میبینیم بزرگان با همین چیزایی که رعایت کردن خب خیلی به جاهایی رسیدن. مثال ساده، اینقدر تاکید شده است رو نافله مثلا. خب این که بعد حتی در حدی که میفرمان اگه نافله دونه نتونستید بخونید، قضاشا بخونید، با اینکه مستحب از وقتش اگه گذشت دیگه منتفیه، فقط نافله را میشه اگه از وقتش گذشت خون. خب بعدم شما میبینین به ما میگن بابا اون تلاشی که باید بکنی این حضورت رو در نماز حفظ کنی، اینو حفظ کن. ما هم میتونیم این کارا بکنیم، چون فکر میکنیم چیز مهمی نیست، نتایج بزرگ نصیبمون نمیشه، نمیکنیم. بعد میبینیم وای از این دین با این نماز به این ساده اگر رعایت میکردیم چه چیزایی گیرمون میمد، چیزایی که اصلا باورمون نمیاد. چرا باورمون نمیاد؟ برای اینکه نمیدونیم دین بزرگ یعنی چی. مشکل اینجا صاف. حضرت میفرمان حالا این تیکش رو داشته باشین، حد فرم تو نمیدونی چه غم طولانی رو گرفتار میشی اگه کسی به اسلام پشت کرد، حالا هر قد پشت کرد، به همون اندازه غم طولانی براش هست. بعدم میفرمان که ول عذاب الوبیل، یعنی عذاب هلاکتزا بنیان برانداز. حالا شما که کاری سختی نیست که دوره برای خودمونه که نگاه کنیم که میبینیم که هر بی حرمتی به اسلام چقدر ستمه به طرف زده و هر تعظیم اسلام چقدر زندگی های افراد رو از خطراتی که خودش باورش نمیده حفظ کرد. عمده شدت تعظیم است. حضرت تو این فرمایششون بعد جمله شون این است، میگن خب حالا اینا رو جمع کردیم، حالا این جمله و اتوکل علی الله توکل الانابت الی و استرشده السبیل المؤدیت الی جنته القاصدة الی محل رغبت. میفهمم من با این جنبندی که تالا گفتم به این نتیجه رستم که باید تمام امیدم رو به اسلام بدم. اتوکل، توکل کنم بر خدا، خیلی هم یعنی به خدا یک اطمینان ناب پیدا کنم که این دینی که آورده است خیلی کار ازش میاد، این دینی که آورده است خیلی کار ازش میاد. توکل الانابت الی، توکل کسی که تمام توجهش رو به خدا میکنه. گاهی برای من و شما پیش که خب اگه میخواییم به جایی برسیم چی کار کنیم؟ خب این سوال رو اول باید از خودمون بکنیم که آیا راهی برای این که ما به جایی برسیم خدا قرار داده است یا نه؟ و ببینید اینا که به جای رسیدن، به جای خوبم رسیدن، یعنی کسی به جایی برسه که خدا داشته باشید و خدا هدایتش کنه، دائم بهش تذکر الهی برسه، خب این خیلی جا خوبی است. بعد میفرماد که چطور شده است که ما به اینجا رسیدیم؟ جواب میده آقا من به این نتیجه رسیدم که تمام امیدم رو به خدا بندازم و به این نتیجه رسیدم که از طریق این دینی که خدا برای من آورده تمام مقصدم همین برآوردن وظیفه دینیم بشه. یه مشکلی که ما داریم یعنی توکل، حالا اینجا شما دقت کنید امیرالمومنین توکل خیلی حساب شده معنی میکنم، گن توکل یعنی این که به دین خدا خیلی اعتماد کنی. خب معلومه که یه روشی که حضرت حق داره اینه که آخرین شکهای ما را که از ما گرفت خودشان نشون میده، این قاعده است. بنابراین اگه مثلا شما توکل کنید، خب حالا واقعا توکل کردیم یا نه؟ خب این روشن بشه. خب ما میگم آقا توکل به خدا، ولی پولا مسئله را حل میکنه. خب پس پولا را میگیرن. دقت کنید، گاهی میگم اما توکل کردی به خدا پولا رفت، خب باید بگیرن یا نباید بگیرن؟ میخوان توکل ما را به ما بدن، لطف میخوان به ما بکنن. حتما تو دل توکل نتیجه مطلق است، یقینا. اما برای اینکه این توکل ما را با لطف و کرمشون به ما بدن، اون عوامل از بین رفتن توکل باید از ما بگیرن به لطف و کرم خودش. خب میگیرن که توکل ما نورانی بشه، یا میگیرن تا توکل ما کم بشه. این توکله که اگه پولا را گرفتن از ما بگم حالا چه خاکی به سرمون بکن، خب که عدم توکله. خوب دقت کنید، از این بنده پروری قشنگتر میشه. شما دلتون نمیخواد به جایی برسیم که با توکلتون همه مسائلتون حل بشه؟ همه دلمون میخواد. پس بناست ما توکل داشته باشیم. میخوام با توکل بدم، با توکل یقینا همه مسائل ما حل میشه. من یا توکل علی الله فهو حسبه. خیلی آیه عجیبی از آخره. میگه اگه کسی تونست به خدا توکل کنه که دیگه بسش است، فهو حسبه. حالا میخوان توکل به ما بدن. اگه توکل به ما بدن که ما دیگه بسمونه، پول میخوام چه کار؟ توکل کار میکنه. چطوری دیگه توکل کار میکنه؟ دیگه اونجا گفتن فضولی موقو. حضرت موسی عزیز علیه السلام که توکل بهش دادن، خب گفتن برو لبه دریا. عجب، پشت سرش داره لشکر بهش حمله میکنه، لشکر جرار خشن فرعون، این ورم که آبه. یه کلمه چرا این مؤمنای عادی گفتن آخه اینجا جا بود ما رو آوردید، اصلا جد حرف نزنید. یعنی نه تنها خودش مثل نور براش روشن بود، اینا هم دعوا کرد. حضرت میدونست که چی میشه؟ نه، لازم نیست بدونه. اما میدونست کار حتما درست میشه؟ حتما میدونست. چی طوری بهش این توکل داده؟ ببینید، از خونه و زندگی بیرونش کردن، در به درش کردن، گرسنش کردن، گشنه. امیرالمومنین در این نهج البلاغه میگن اینقدر گرسنه شد تو بیابون که علف خورد و از پوست بدنش از سبزی علفا پیدا بود. نمیدونیم یعنی چه. بعدم که خب دیدین دیگه رفت یه مرتبه اولی نتیجه توکلش، یا الله، با پیغمبر ارتباط پیدا کرد، با پیغمبر اون زمان حضرت شعیب. خب بفرمایید کجاش ضرر داشت؟ آدم بگه وای از شهرم چطوری برم بیرون؟ خدا رف شهر ازش، خونه و مادر و پدر و نمیدونم کاخ فرعون و اینا همه رو گرفت ازش. چرا؟ چون میخواست شعیب بهش بده. شعیب نور خداست برای حضرت موسی. خب بعد دیگه دید، خب دیدین دیگه یه مرتبه بعد تو برگشتن سرما، زن در حال زایمان، نصف شب، گفت برم یه آتش بیارم، نشونش داد که آتش است، اووردش گفت اینی انا الله، خودمم. گفت زنم، گفت دیگه به تو ربطی نداره، تمام شد. یک کلمه اگه توکل نداشت تمام بود. یه مرتبه دیدید که با خود خدا ارتباط پیدا کرد. خب چی به موسی دادن، چی گرفتن؟ همه چیز رو گرفتن، توکل بهش دادن. توکله که بعد که میگن آقا اژدها رو بگیر. ببینید یخته فکر کنین اژدها گرفتن شخص. ما نمیگویم ما میتونیم، نه ما نمیتونیم، نه ادعاش داریم، ما خودمون الله رفوزه ایم ازم. میگم بر هم نمیگه خدا این امتحانا رو به ما نکن. آیه میگه که یه اژدهایی که مثل یه مار کوچیک میپریدیم ور اون ور. خب اژدها خوابن، دیدیم که مار بزرگ که تکونه میخواد آدم چیزی نیست بره پشتش بگیره، مار کوچیکه که نمیشه. میگه مثل مار شیطون زرنگ اما اژدهای گنده. خب بگی گرفت دیگه. دومی هم نداشت. خب اولش فرار کرد به تعبیر این، به اعتبار اینکه باید فرار کنه، نه اینکه خدا گفت تو فرار نکن. بعد حضرت اقفم نه موسی نه ترس بگیرش، گرفتش یوهاش. این مشکله که توکل آقا بهترین لطف خداست برای کسی که پذیرفته از خدا همه کار است. خب ببینید چطوری ما به این مقام برسیم؟ ما هم به توکل برسیم چطوری؟ این نهج البلاغه یادم از بدی یک کلمه به این اسلام که از اول خطبه 161 تالا گفتم اطمینان کن. خدا میدونه ما اگه برنامه بریزیم، خودم رو میگم برنامه بریزیم که آروم آروم اطمینان کنیم. نمیگم بندن اطمینان میتونم بکنم، نه، اما برنامه که میتونم بریزم که خدایا من تمام تلاشمو میکنم که اسلام تو را آروم آروم تو زندگیم در همه ابعاد پیاده کنم. اینجاست که یه مرتبه امیدوار باشیم که خب خدا هم همه چیز از ما میگیره، خودش به ما میده. حضرت این معنی توکل که اینجا فرمودند دقت کنین، بعد از اینکه اسلام رو من یه یادداشتی کردم، طور نیست، همین یادداشت خونم جنبندیه بحث خوبه چون اینجا میخوان اول خطبه تانه رو اینجور جنبندی کردم. آنگاه که تمام شرایط فراهم آمده تا کامل ترین دین به صحنه آید، آیا آن کس که در چنین شرایطی از این دین رو برگرداند جز این است که به تمام راه های حقیقت پشت کرده؟ و چه سرنوشتی دارد جز سقوط مطلق با همراه با غمی بزرگ و عذابی عمیق؟ حالا از اون زاویه وقتی چنین دینی در صحنه آمده، یادتون باشه جملات قطارا را، بهترین راه این نیست که تمام وجود خود را در همه ابعاد به همه دستورات دین بسپاریم تا راهی که به مقصد میرساندمان را انتخاب کرده باشیم و آنچه مورد رضایت خداست را قصد کرده باشیم. آری اتوکل علی الله توکل الانابت الی. چون پیامبر این دین چرا باید یه توکل ناب کرد و اطمینان کامل به این دین؟ ادله داریم. چون پیامبر این دین به برهان جلی و منهاج البادی و کتاب هادی مبعوث شده، از بهترین دودمان با بهترین نتیجه در بهترین زمینهای خدا متولد شد و در بهترین زمینهای خدا پای ریزی دینش را کرد، از هیچ جهتی این دین کم ندارد. باید تمام خودمون را بدیم. اینجاست که بعد حضرت میفرمان اگه حالا میخوام این کار رو بکنم، یعنی رسیدم به این که آقا این دین را باید تمام ابعادش رو بپذیرم، بعد میفرماند که خب با تمام ابعاد این دین اگه بپذیرم با تمام توجه به خدا به میدون اومدم. ما در شرح حال بزرگان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عمده اینه که اگر یه قسمتی از دین رو هم عمل نکرده است استغفارش کرده است، منظورم مستحبات سواجبا که اونا اهلش نیست، استغفارش کرده است. خود این میگن که یعنی داره میگه خدایا اگه کم آوردم مال همین جاست. گاهی براتون پیش اومده است که یه غمی دارید اما نمیدونید علتش چیست. گاهی میان خدمت بزرگان حتی میگن آقا نمیدونیم این غمی که تو زندگیمون اومده علتش چیست. این خطبه روشن کرده. من برای اینکه این مثال این بحث روشن کنم یه مثال میزنم. گاهی شما میبینید که انگار خیلی دلواپسید، بیش از حد دلواپسید که بتونید خودتون رو قرار بدید، بعد متوجه میشین که عجب یه مشکل بزرگ براتون پیش اومد. ببینید گاهی روح مشکلای کوچیکی رو حس نمیکنه که آینده پیش میاد. مثلا حالا آدم کفشاشو میبرن فردا، روح اصلا چیزیش نمیشه که حالا بخواد از حالا قصه بخوره که روح میشناسه آینده را. فاجعه های بزرگ رو روح در آینده خودش حس میکنه. اگه فاجعه بزرگ نیست، نه حس نمیکنه، یا حس نمیکنه یا توجه نمیکنه، هر دوش. بعضی ها حس نمیکنن، بعضی ها اصلا توجه نمیکنن. اما اگه فاجعه بزرگ شد، مثلا اگر شما شرایطی براتون پیش اومد خدایی نکرده که مثلا یک ماه نماز و عباداتتون ریخ به هم، خب شما میبینین که شاید امسال دارید روحتون دلواپس از قصه میخورد برای یک سال دیگه که نماز و عبادتش ریخ به هم. حالا اگه تونست خود همین نوری بشید که غم، میدونین که آدمو متوقف میکنه، متوقف که کرد اون شتابش کم شد، ممکنه جبران کنید که میگن صدقه بدید یا دعا کنید یا استغفار کنید، چون این استغفار و دعا گاهی جبران میکنه اون خطر آینده را. خودی غمم گاهی این کارا میکنه. حضرت میفرمان اگه کسی به اسلام پشت کرد، بزرگترین فاجعه را در زندگیش ایجاد کرده. این که این غیر ممکن است دیگه در دنیا خوشحال باشید. خواهش میکنم خوب دقت کنید. شما اگه این قاعده را گرفتید، وقت قصه خنده های اهل غم رو خواهید فهمید. ما معتقدیم که نفس انسان اگه از اسلام جدا شد، آینده قیامتش رو حس میکنه و اینقدر این فاجعه بزرگ است، فاجعه پشت به اسلام، که این آدم که خودش رو در قیامت خودش همین حالا حس میکنه، اون چنان غم زندگیش رو میگیرد که دیگه این دل به هیچ وجه روی خواهد. وقت این غم، غم شعور است، نه غم بی شعوری. این غم، غم شعور نفس است. نفس اینو فهمید که این انسان مختار یه فکری بکنه. وقت متاسفانه اگر به کل از اسلام جدا شد، به جای اینکه فکر کنه، سعی میکنه این غمو نابود کنه. غمم که نابود نمیشه، چه کار میکنه؟ پنهان میکنه. پنهانش اسمش چیه؟ زندگی های غیر دینی پر رونق بدون رونق. دوباره از اول بحث سازمانش رو پیدا کنین. شما حتی دیدین که بعضی‌ها که میخوان یه ما دیگه بمیرن، نوع رفتارشون عوض میشه. بعضی‌هاشون خب هوشیارن، میفهمن، با اینکه مرگ چیز خیلی خطرناکی نیست، یعنی مرگ از فاجعه‌های بزرگ زندگی که نیست که، اما چون یه چیز جدید است، میبینید این دیگه روحش عوض شد، میلاش عوض شد، میلاش حتی عوض شد، میلای قبلی رو نداره، چون میخواد که بمیره. یعنی نفسش یک ما دیگه که مرگس رو حس میکنه، همین حال شرایط میلیش عوض میشه. حالا این نفس وقتی قیامتش حفظ میکنه که عبارت است از پشت به اسلام کردن و یا سبک کردن اسلام، ببینیم چقدر غم عجیبه میگیردش. این غم عجیب رو حضرت اسمش رو گذاشتن چی؟ یکن معابه الالحزن طویل ولعذاب الوبیل. می فرمان کسی که به اسلام پشت کرد، انتهاش یک غم طولانیست و یک عذاب هلاکت بار. خب اینا که گفتن، حالا بعد میگن که خب من به این نتیجه رسیدم که باید تمام شخصیتم رو بدم به اسلام. اول اسلام رو باید خوب پیدا کنم، ثانیان تمام شخصیتم رو بدم به اسلام. خب دیگه این بحثش که حالا اینجا نیاز نیست، وقتی تمام شخصیتتون رو دادید به اسلام، خود اسلام بهتون میگه که اینجا رو ول کن، اینا دوست نداشته باش. شما گاهی دیدین که بعضی بزرگان ما راحت دوست نمیدارن یه چیز رو. یعنی قلب اگه آروم آروم اسلامی شد، خود اسلامش کمکش میکنه، میگه نه. داشتیم دیگه مثلا در شهر حال بزرگان که نه، مثلا میگفتن که فلانی دو تا از آقایونی که خب ظاهر و صلاح هم بودن، مشهورم به خوبی اومدن خونهشون، محلشون نگذاشت. گفت در حدی که ما موندیم اینا که آدمای خوبی بودن، چرا محلشون نگذاشتن آقا؟ بعد فهمیدیم نه، آدم بد نه، من به بد زندگی مردن. خب اینجا دیگه دلی که زلال شد، این احساسات براش پیش بیاد. خود اسلام هدایت میکنه. ما البته ما آخرش باید با شریعت تطبیق کنیم. من تأکیدم اینجاست، میگه که توکل الانابت اله، که تمام جهتم رو بدم به خدا. خب بعد حضرت فرمان حالا تو این فرهنگ، تو این فرهنگ که میخوام تمام جهتم رو بدم به خدا، و از ترشده و سبیل المعدیه، از خدا میخوام که یه اون راهی که ببخشین طلب میکنم، از خدا راهی که منو به مقصد برسونه. یعنی حالا که اومدم اسلام رو شناختم و تمام توجهم هم دادم به اسلام، امیدم همینه که دیگه توی اسلام من به مقصد برسم. اینجاست که گاهی میشینید فکر میکنید واقعا این دشمنان اهل البیت چه کار نکردن که اینا به عنوان رقیبشون حذف بشن و خودشون میدون دار بشن. خب دیدین نشد. ما الحمدلله خیلی خوب جای هستیم. ببینید ما مثلا در صدر مشروطه انصافاً اون اسلام ناب بین همه علمامون نبود، یعنی خودمون اسلام ناب ارائه ندادیم، بنابراین رقیبامون ریشه‌کن نشدن مقابل انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه یه انقلاب اهل البیتی نیست، به عنوان مقدمه چیزی بعدی نبودا، اونا هم که برای زحمت کشتن به عنوان مقدمه حتما معذورند. اما ببینید انقلابی که شیخ فضل الله یهو تنهاست، که حتی روحانیتی انقلاب ازشون دفاع نمیکنه. بگذاریم که یه روحانی هم حکم قتل ایشون میده، حتی نجف اونجور که باید و شاید از شیخ فضل الله دفاع نمیکنه. خب پس خود ما یه اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله در صحنه نیوردیم، حالا چه انتظار داریم که به نتیجه برسیم؟ خدا گفته اسلام اهل البیت به نتیجه میرسه، یعنی اسلام ناب. خب ولی خود من برداشتم این است که اسلام انقلاب اسلامی، تو تئوری دارم عرض میکنم، اسلامی است که روحم رفته امام رحمت الله علیه اسلام ناب آورد. خدا موفق، خدا کمک کنه و خدا بیامرزد اون یاران امامم که صادقانه اومدن پا واسادن. ببینید شهید بهشتی اینا کما دمایی نبودن. آیت الله طالقانی خودش یه یلی بود. حالا میگم مثلا شهید بهشتی تو که امام در قم بودن یه خورده با امام بوده فهمید این چه مردی است. مرحوم طالقانی اینجور نبود. مرحوم طالقانی خودش برای خودش یه رهبری داشت، دم و دستگاه. عظمت امام چی بود که این مرد رو هم پای امام به زمین نشوند؟ و خدا رحمت کند مرحوم آیت الله طالقانی که اینقدر نور داشت که نور امام رو ببینه. شوخی نیست، گاهی شیطونی هم کردن. میدونی حتی یه بار وقتی پسر آیت الله طالقانی رو گرفتن، آیت الله طالقانی یک هفته قایم شد، گم شد. یعنی ولی آخرش اون نورش نگذاشت که بالاخره طرف جز چی بود؟ منافقین بود، از مجاهدین انقلاب خصوص مجاهدین خلق بود، گرفتندش که باید میگرفتندش. ایشون اولش نتونست نور انقلاب ببینه که نور انقلاب باید این پدر رو بگیرن، برعکس آیت الله محمدی گیلانی که خودش حکم قتل پسرش صادر کرد، حکم قتل پسرش نه، خود ایشون قاضی دادگاه بود صادر کرد. خب اما آخرش خیلی قیمتی است که یه شخصی مثل آیت الله طالقانی بعد بیاد نه این پایه این انقلاب یه انقلاب رسنده است. حالا چرا اینا رو میگم؟ یعنی انصافا انقلاب اسلامی شما تمام ابعاد تئوریکش امید به خداست، یا یختم به شاو و مجلس سنا و روشن فکرها و دیدید آن انقلاب پشت کرد، آنی که دید این روشن فکرهای مثلا نهضت آزادی نیستن پای مرجعیت امام، انقلاب اینقدر توکل داشت که گفت نمیخوایم اینا رو. علنه هر چه ما نور داریم مال این توکلی است که تو بطن انقلاب خوابیده است. این توکل اگه نه کم کسی است که کتابیا در مقابل این همه دشمن بالاخره یخت آلوده میشد. همینطور که اهل بیت قدرت ایروری جلوش بودن، این یه ذره آلوده نمیشه. این اسلام رسنده است. میخوام اینو بگم اما مطمئن باشید این جمله حضرت که میفرماد و از ترشد و سبیل المعدیه، یعنی من از این کاری که میکنم از خدا طلب میکنم یه راهی که منو میرسونه. مشروطه بالاخره رسید یا نرسید؟ از نظر روحم رفته نرسید، نتیجهش رضا خان شد. نتیجه مشروطه رضا خان شد. رضا خان شاه مشروطه است. درست است دروغه است، اما آخه چه فرق حالا احمد شاه و محمد علی شاه؟ حالا احمد شاه دست و پا نداشت که بدی کنه، محمد علی شاه اومد هر چه شیطونی بود کرد دیگه، مجلس هم به توپ بست دیگه. بعدم که به چی پناه برد؟ به سفارت روس. شاه ایران به سفارت روس پناه برد، بعدم رفت روسی مرد همونجا. خب حالا شما ببینین این فرهنگی که حضرت اینجا میگن، ببینین اینا، یک مطمئن باشید ما تو این فرهنگ نجات پیدا میکنیم که اسلام را کامل کامل بدون نقص بگیریم، روش رسیدن به این اسلام را معصومین سلام الله علیهم بگیریم و تلاش کنیم نقصامون را مطابق با روش معصوم کم کنیم. امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب مدعی معصوم بودن که نیست که، اما تلاشش اینست که نزدیک بشه. یاد دونست این جمله رو من خودم دوبار از امام شنیدم، نمیدونم حالا بیشترم گفت. دوبار فرمودن ما این غم را کجا ببریم که نگذشتن امیرالمومنین شرایط حکومتشون فراهم بشه که امرو ما بلد باشیم چی کار کنیم. از این جمله خیلی چیز گیر میاد که ما میخوایم نعل به نعل دنبال این خانواده بشیم، بلد نیست. و اگه بلد نیستیم یادتون میدن، اما اگه بگوین بلدین بریم پیرس جان شیرک، جان شیرک اینجوری میشه دیگه. بعد حضرت ادامه حرفشو اینست، پس جمله رو کامل میخونم. از ترشده سبیل المعدیت الى جنتهی، تو این دستگاهی که اومدم از خدا میخوام منا به راهی که برسوندم به بهش، راهی که رسنده باشد. خیلی روش فکر کنید، من دارم شما رو خسته میکنم اما هنوز زاویه های مبهم هست که گاهی شما با من دلواپس این نیستیم که آخه این راه که نمیرسه، چرا ما نمیبینیم نمیرسه؟ ببینید تمام این آدم ها که دارن منحرف میرن، اینا یه چیز براشون مهم نیست که راه رسنده با راه غیر رسنده چه فرق میکنه. شما از دور که نگاه میکنید میبینید خب نه این که معلومه است نمیرسه، آخه دیوونه ها. شما به بوش پیغوم میدین که نه آقا شما تشریف بیارید، ما هم یه نظرسنجی قلابی میریم ساختمانی که اسکلت فلزی است 24 تا خونه توش جور میکنیم و میگم که نه ملت ایران طرفدار ارتباط با آمریکا. بعدم شما با همین بهونه بیا کشور رو بگیر، بعدم که میگیری میگوی طبق آمار علمی اومدم. کیام انجام دادن؟ انقلابیون قبلی. بنابراین دیگه پس همه چی دست توه. اینقدر آقا این پروژه نظرسنجی حساب روش شده بود، اینقدر خوب کار کرده بودن که آدم از برنامه صدام که حساب کرده بود با اون دقت یه هفته دیگه تهران است و واقعا همه حسابای صدام درست بود و فقط حساب خدا رو نکرده بود بیچاره،
این برنامه نظرسنجی از اون حساب شده تر بوده است. حیف که گذشت و نفهمیدیم چه نقشه هایی کشیدن. خب ببینید، حالا ما نشیم میگم که خب نرسید. خب الان برنامه ریزی نظرسنجی بفرمایید تو زندانند. خانم رایس هم هفته گفت چی نمیدونیم، یه عده‌ای را باید جمع کنیم بگم چرا ما هرچی نقشه راجع به ایران کشیدیم نتیجه نگرفتیم. خب ما یه چیز دیگه، ما نباید بیدار شیم که چرا ما میرسیم. دوباره دیروز اخبار رو دقت کردید؟ اسوسییتد پرس آخرش از دستشون گاهی در میره که نه، جمله یکی از سناتورهای آمریکاست، نه فعالیت‌های بیرونی آمریکا و نه طرفداران داخلی آمریکا امکان از بین بردن حکومت نظام اسلامی را ندارن. دیروز خب چرا سوال این، من که نمیدم اینجا بحث سیاسی برای هم دیگه بکنیم. یه نمونه بزرگ است این مسئله. ما اینو ببینیم عیناً تو زندگی ما هیچ زندگی به نتیجه نمیرسه الا اینکه تمام خودش را به تمام به اسلامی که تمام حقیقت هست بده. راست اینی که وسدر تلاش کنه. امام رحمت الله علیه نگفتن من همه اسلامم، گفتن من راست وسعم تلاش میکنم. رسیدن شما چی میدونی؟ رسیدن جز اینست که دشمن نظام به نتیجه نمیرسه. خب چرا ما به اون نتیجه که باید برسیم نمیرسیم؟ حضرت عباسی اون توکلی که خدا به ما داد گرفتی. خدا گفت که لشکر 92 زرهی دونا خلاص میکنم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، صدام و حریص میکنم که شما امید به هیچی نداشته باشین، امام دونم مریض و قلب جراحی میکنم و بعد صدام بدون حمله میکنه، بچه های حزب اللهی که توکل به خدا دارندم پیروز میکنم و بعد اگه توکل دون کم شد نتیجهی که باید از این جنگ میگرفتید و بدون نمیدم. شما با این جنگ میتونستید فرعون رو نابود کنید، از موسی ما کمتر نبودیم علیه السلام. ولی انصافا مزه توکل را امام چشید. یادنست روزی که ریختن به تو این کشور عراقی، امام تو بیمارستان بودن قلبش نجرحی کرده که نمیتونستن حرف بزنن، یعنی صوت نداشتن، خیلی ضعیف اومده بودن، مردم هیچی نشده است. از نظر توکل امام یقینا هیچی نشده است، اما بگو تا فرودگاه مهرآباد نمیدن هواپیمای ما رو، تو فرودگاه مهرآباد زده رفتن دیگه. خب اینجاست که حضرت میفرماد این یه دینیست که منه تا بهش میرسونه. جمله بعدی خیلی عالی است، القاصدت الی محل رغبته. این دین آقا کاری میکنه که من رسیدم به این که از طریق این دین به اون چه که عامل رغبت و رضایت خداست میرسم. یعنی رو این دین اینقدر حساب میکنم که مرا به رضایت خدا میرساند، فقط شرطش همون است که برسم به این که بهترین دین است و تمام امیدم به این دین بدم و بعدم راست به اندازه وسعم تلاش کنم. یعنی دلم رو جای دیگه نبرم، دلم رو جای دیگه نبرم، راست بسم هم تراش کنم. خب چطوری میرسه؟ به من بگم اینم امیرالمومنین چطوری رسی؟ این جمله رو بارها عرض کردم خدمتون. شما ببینید یه کسی در یه زندگی این توته با این همه توته، من و شما بودیم تو شورا چی کار میکرد؟ یعنی شورا شوخی نیست، گفتن آقا یه کلمه بگو که به روش شیخین و خلافت رو بگیر و اسلامی ناب عمل کن. ولی میگه نمیشه، به روش شیخین نمیشه. خب این توته، یعنی عملا حضرت با اون آتشی که دارد اسلام علوی را نشون بده محروم شد دیگه. ما گاهی میگم که برای این که این صحبتمونه یکی بدونه کلی باید برنامه ریزی کنی، بعد یه هم میدید توی این برنامه ریزی حریص هم میشیم، ممکن است توی حریص شدن غیبت هم بکنیم. ببین یه صحبت هیچی حالا یه امیرالمومنین اون همه وسعت انسانی. شاید بگوین خب برای اینکه امیرالمومنین، خب حالا چطور شد که امیرالمومنین شد؟ خب با همین کار امیرالمومنین علیه السلام شد. دوباره توطئه جنگا رو ببینید، کافی بود که یه ذره حضرت رو خوارج کوتاه بیاد. خوارج گفتن آقا سین چاکتون بگو اشتباه کردیم تا جمع کنیم خودمونا، چون آخه اگه حضرت نمیگفتن اشتباه کردیم حالا کیا خطا کار میشدن؟ خوارج. اما اگه میگفتن اشتباه کردیم گفتن آقا همه ما اشتباه کردیم، پس دیگه هیچ کدوم خطا کاری نیست، چون میدونن امیرالمومنین ملاک حق و باطله. ببینید خوارج یه جریان سیاسی پیچیدن، حیاتشون به یک کلمه امیرالمومنین نیست و واقعا هم پاوا میسادن و حکومت معاویه رو سرنگون میکردن. ببینید دوباره نیم توته های امیرالمومنین که توته های کوچیک نیست. خب ولی این همه توته، جمله آخرش میگه مردم آخرش به نتیجه رسیدم فستو و رب الکعبه. یعنی مردم حواستون به من باشه. گاهی مثلا میرید خدمت فلان عالم، میبینید دعوت میگه آقا بیا این خورای، شما اگه حواستون نباشه فکر میکنین که آقا دنبالم بیا، اگه حواستون باشه داره میگه آقا یه راه خوبی پیدا کردم بیا دنبال این راه بریم. من عالم این راهم، خودم پدرم در اومده تا این راه رو پیدا کردم، خودی ندارم که من تو رو به خودم دعوت نمی کنم. امیرالمومنین داره می فرماد مردم این راه خیلی توش رسیدم بود، نهایتش اومدم و اومدم و اومدم و اومدم تا این راه رو به زیباترین شکل رسوندم. مردم فستو، مردم نتیجه گرفتم، به خدای کعبه نتیجه گرفتم. خب چرا این حضرت داره میگه؟ برای اینکه من و شما امروز میگیم چی؟ آخه این جمهوری اسلامی چه نتیجه گره؟ جمهوری اسلامی داره میگه فستو و رب الکعبه. جمهوری اسلامی که میگم مسئولای غیر الهی را نمیگم، آید دیو هنر شماست. اگه میتونین تو این جمهوری اسلامی یه چیزی ببینی که اون عبارت از اون اسلام اهل البیت و حتما رسیدنی شکست بردارم نیست. بچهای ما هم که یقین بدین شما این، شما ببینید این آقای باکری یا اینا، فقط آقای باکری این پیش بینی ها رو کرد؟ مطمئن باشین بقیه شهدام شاید اینقدر حواسشون اون بر بود که حتی وقت این که این حرفا رو بزنن نداشتن. شهیدای ما که فقط باکری رحمت الله علیه بصیر نیست، همشون بصیرن، دارین که باکری پیش بینی میکنه که آقا آینده اینجور میشه. یقین بدونین همشون میدونستن این مشکلات پیش میاد. پس چرا خودشون اینقدر راحت شهید کردن؟ شهید چی کردن؟ خب آقای باکری تو که خودت میگی که قیه دهی از شما بچه بسید یا از آلوده میشید و بعد دنیا دار میشید، یه دهی قلیلی دونم میمونید، اونام که میمونید از حرص میمیرید. خب بعد خودت که میگی که خیلی آلوده میشه، پس چرا برای این نظامی که آلوده میشه اینقدر راحت جون میدی؟ ما یه چیزی دیگه میبینه که اون رسنده است بشر را به بهش و رساننده است بشر را به رغبت و رضای الهی. من مثالم را هی جمهوری اسلامی میزنم، من میخوام بگم تو خوندون، زندگیدون، بچه‌دون، همسایه، اگر تمام ابعاد ما به اسلام وصل شد، کدوم اسلام؟ اسلامی که دل میخواد، خلوت میخواد، این یقینا نمیذاره ما بی ثمر بشیم. اما از اینجا اول مشکلات است، یعنی قدما که در واقع ما گفتیم اول مشکلات است که حالا که یقین پیدا کردیم این اسلام رسنده است، ما را به تا بهش میبرد، روشش هم روش معصومه، حالا تلاش کنیم که رو این اسلام برای زندگی خودمون برنامه بریزیم. تلاشش دو قسمت، اول اسلامی که نمیرسونه رو بشناسیم. شما یه وقت کار نداره که اگه قبول دارین جمهوری اسلامی ملاک خوبی است، مذهبیایی که الان کنار اصل انقلاب نیستن رو بررسی کنید، روانکاویشون کنید، اینا اون نیستن که اسلام است. این انقلاب اسلامی خدا میدونه چه نوری توشه. اولین نورش اینه که مسلمانای قلابی نماز شب خونه رسوا میکنه. اهل البیت مگه کارشون همین نبود؟ فکر میکنید عثمان کم خوب بود؟ بخونید شرح حال عثمانو، اصلا آدم حیرت میکنه. عثمان اینقدر خوب بود که وقتی بهش گفتن آقا بیا مثلا خلیفه و اینا، گفتن نمیاد که این اصلا در معراجه. بعدم که کشتندش میدونید نماز خوندش دیگه، نه راست راستی نماز خونی تیره ای بود، یعنی خبره بود تو نماز خوندن اینا. چی بود این فت نور اهلول بعد که عثمان رسوا میکنه، که عایشه که بعد رو به امیرالمومنین مثلا اهل سنت میگن که دائم میگفت این شغال را بکشید. فر ولی گاهی